یک متفکر فرانسوی قول اون آقا رو توضیح میداد که مقصود از این که به مثلا تحت ضوابط اخلاقی در آمدن سرمایه داری یعنی اینکه مذهب و ارزش‌های مذهبی راهبر فعالیت‌های اقتصادی بشوند و انسان از بندگی سرمایه برهد تا حدودی که ممکن است و تنها سود به عنوان محرک فعالیت اقتصادی در کار نباشد. خب حالا که قربم به این نتیجه رسید که گویا ما در نیم قرن پیش حق داشتیم که حالا نیم قرن شاید نه 30 سال و الان هم 38 سال پیش حق داشتیم که میگفتیم نه آقا این اقتصاد منهای اخلاق این سخت ویرانگر میشود. حالا ما این صحبتی کردن برای این بود که بیان فرض بکنیم این که در جواب اون سوال میگویم و بخش اول این بحث امشب ماست که این آقای کارفرما یعنی این کارفرمایی اون آقا هم برداریم بگیم یک کارفرمایی است، این کارفرمایی چگونه اداره بشود که استثمار رابطه کارفرما با کارکنان رابطه استثمارگر و استثمار شونده نباشد و به سخن دیگر عدالت اجتماعی برقرار باشه، به ترتیبی که نیروهای محرکه به مقدار بیشتری ایجاد بشن و جذب بشن در فعالیت تولید. خب ببینیم کی عوامل تولید کدام ها هستن، اینا رو یکی یکی معین کنیم بگیم هر کدوم هم اینا حقی دارن باید حق خودشون رو ببرن از تولید. سرمایه یک عامله، کار عامل دومه. این کارم دو تا کاره، یک کار کارکنان است، یک کار اون اداره کننده یا کارفرماست.
بله
عرض کنم به شما طبیعت یک عامله لازم مواد اولیه و انرژی که در اختیار میگذارند، جامعه یک عامله به لحاظ زیر ساختهای که میسازه، هزینه هایی که میده، مثلا هزینه تربیت انسان، هزینه بهداشت، راه‌ها که ایجاد میکنه، هزینه های خدمات شهری و و و و بندهاد نفرودگاه ها، همه اینا که دولت تصدی میکنه، حفظ امنیت کار و این چیزا. از جامعه هم سهمی داره. از حضور شما کنم که در صورتی که هر نسلی به اندازه که تولید میکند مصرف بکند، یعنی پیش خور نکنه، از حالا برای نسل فردا هم تکلیف معین نکند، میتوانیم بگیم که نسل آینده حقی که دارد از رشد برداشت میکنه، اون بذاریم کنار، بسیار به عنوان عامل به حساب نیاریم، در واقع به عنوان عامل باید به حساب آورد، برای اینکه اون چی که شما امروز میکنید این اگر خوب باشه به نسل فردا میرسد، اگر هم بد باشه چی میشود؟
چی به اون میدونه؟
اون بیچاره میکند اون نسل بعدی رو. به اصطلاح ارثی که شما از این نسل میماند میتوانه منفی باشه، میتوانه مثبت باشه. پس اگر ما بخواهیم به اصطلاح زمان کوتاه رو مطلق نکنیم و دراز مدت رو قربانی کوتاه مدت نکنیم و چنان رفتار کنیم که نسل بعدی زیان از کار نسل امروز نبرد، یک عامل هم می شود نسل آینده. خیلی خوب، حالا از تولید اگر قرار باشه به هر کدوم از اینا سهمشون داده بشود، یعنی سهم طبیعت داده بشود برای اینکه آلودگی پیدا نکنه و اون چه از مواد ازش گرفته می شود جبران بشود، چون نسل های آینده می خواهد استفاده کنه. حالا در غرب مثلا فنون جدید بر این است که بلکه بتوانن اون چیز رو بهش میگن ریسیکلاژ، اون موادی که مصرف میشه دوباره تبدیلش کنن به ماده اولیه، باز به کار بگیرن. چرا این در تأخیره؟ از روز اول این کارو نکردن، برای اینکه حتی برای طبیعت قائل نبودن، حتی طبیعت رو به علاوه بخش مهمی از حق کار، عرض کنم که به علاوه حق جامعه، به علاوه حق نسل آینده رو کی میخورد؟ سرمایه دار. این که به اصطلاح یک نظام سخت ستمگرانه نیست و این که خود رو از هر قید و بنده به قول غربی ها باره که اخلاق قید و بند نیست، حقه، رها میکرد و میکند، به این لحاظه میخواد همه رو بخوره، به کسی هم نم پس نده. حالا اگر ما هم به هر کدوم از این صاحبان حق خسرو بدهیم، به عدالت اجتماعی نزدیک شدیم. یک. دو، جامعه رو باز کردیم برای اینکه نیروی کار امکانات بیشتری داره برای استفاده از اون در زندگیش. طبیعت آلوده نمی شود و محیط زیست متناسب با زندگی انسان جانداران سالم میمونه. جامعه به حقوق خودش میرسه، یعنی بخشی از این تولید صرف گسترش امکانات رشد میشود. سرمایه هم به حق خودش میرسد از باب استهلاک که قابل تجدید میشود و این میتواند مثلا عمر دائمی پیدا کند. سرمایه اون کاربرما هم بابت کارش حقوق میگیره. تمام. به این ترتیب نیروهای محرکه چه در نظام سرمایه‌داری برای رساندن به سود به حد اکثر تخریب میشوند، نه دیگه دلیلی برای تخریب شدنشون نیست. همه دلایل جمع است برای اینکه اینها در تولید و رشد انسان و جامعه های انسانی به کار بیفتن.
بله.
اخلاقی کردن یعنی این. شما گفتیم صدا واحد های سنجش اخلاق حقوق هستن. البته از آقای سارکوزی اگر کسی اونجا میپرسید آقا خب مراد شما از اخلاقی کردن یعنی چه، مجبور میشد باز کنه، چون کلی حرف زدن. خب اخلاقی کردن، اخلاقی کردن یعنی چی؟ بدیم به مذهب. خب مذهب مسیحی طرف میگفت که، امروز توضیح میداد، میگفت که دینهای بزرگ اسلام، مسیحیت، یهودیت با چیز مخالف نیست، با ثروتمند شدن مخالف نیست، اما اولا براش حق قائلن هر شدیم، ثانیا به این که حق قائلن برای بیچیزها در اون ثروتی که مثلا ایجاد می شود، که سریع قرآن هم البته هست که برای سائل و ابن سبیل و یعنی اونها که بیچیز هستن در ثروت ثروتمندان حق هست. اون بعد از توضیحه، خوب توجه میکنید ها، اونی که داره امروز توضیح میداد، اگر فرض کنیم مراد از آقای سارکوزی که در واقع حزب حزبش طرفدار سرمایه‌داری دیگه، حزب دموکراسیه، اخلاقی کردن این باشه، این بعد از توضیحه. یعنی آقای سرمایه‌دار سود رو کماف سابق به جیب میزند، حالا بعد از بردن یه مقداری رو میگن آقا شما برای این بیچیزها منظور بکنید. اونی که من عرض کردم قبله، یعنی جریان توزیع به عوامل تولید، این در سرمایه‌داری، در اقتصاد سرمایه‌داری یه بحث داره، در این اقتصادی که من پیشنهاد کردم یه بحث دیگه است، به ترتیبی که الان عرض کردم. اونم که من عرض کردم تمام عدالت اجتماعی نیست، نه نه، عنوان چیز عملی برای جامعه های مثل جامعه امروز ما که نیاز دارن به یک رشد اقتصادی شتابگیر. الا بخوایم عدالت رو بخوایم مثلا دقیق تر بکنیم، باید که عوامل دیگر رو هم منظور بکنیم و از لحاظ این که دو امری که عرض کردم، پیش خور کردن و از پیش متعین کردن که نسل آینده گرفتار پیامدهای خورد و برد و نسل امروز نشود، اینها کلی کار باید کرد که عدالت اجتماعی رعایت بشود.
بله.
به عنوان این که الان چون این بحران معلوم کرد که نه، این انسان یه ذره بسیار داره میبینه که این الا و الا باید با مصرف کنی تا زندگی کنی، این داره با این مصرف زیاد از حد تدارک مرگ میبینه، مرگ خود و مرگ طبیعت. این حالا که بشر داره به این نکات توجه میکنه، میخوام که هموطنان ما توجه داشته باشن. اون اقتصاد بدون نفت مصدقی و اون اقتصادی که من در دوران ریاست جمهوری و قبلشم در مقام وزیر دارایی و اقتصاد به اجرا گذاشتم، نزدیک بود به این الگو. میگم نزدیک بود برای اینکه اوضاع و احوال اون زمان که همه میدونن در چه وضعیتی بود، ولی اگر اون ترتیب عمل میشد و ادامه پیدا میکرد، ما میتوانستیم بیاییم به این ترتیب از رابطه میان انسان و طبیعت، انسان و سرمایه، رابطه میان کارفرما یعنی مدیر عرض کنم واحد تولیدی و کارکنان، یک جامعه داشته باشیم آزاد و برابر و روشن.
این مثلا دو تجربه بود که شروع کرده بود به تغییر این روابط در
اصلا. بله، و این لازم از حالا از لحاظ اینایی که گفتم جنبه ایدئولوژیک و این چیزا ندارد، جنبه به اصطلاح حقوق دارد. یک، دو، استقلال و آزادی در جامعه های مثل ما که اقتصادشون به مدت علمال ایران دست کم از دوران قاجار به این طرف زیر سلطه بوده، چون این روش های ضرور است برای اینکه این اقتصادها بتوانند به خود متکی بشن و روش پیدا کنند.
خب تجربه مرجع انقلاب و اون سیاست های اقتصادی که با توجه به اون شرایط طرح و بخشم به اجرا در آمد بیشتر آشنایی برای که نزدیکتر است. ولی من داشتم این کتاب اقتصاد بدون نفت آقای انور خامنه‌ای رو نگاه میکردم.
بله،
واقعا با اون تجربه و دوباره تجربه سیاست های اقتصادی در دوران مرجع انقلاب، این نکته خیلی جالب یک بار دیگه هم در خدمت شما اینو عرض کردم و سوال کردم. حتی با توجه به شرایط موجود و همین که این روند عوض شده بود، خیلی نتایج بسیار جالبی در دوره مدت خیلی کوتاهی آدم به چشم میبینه.
طبیعیش برای اینکه اون اقتصاد دینامیکش اولا تولید محوره، ثانیا دینامیک استقلاله.
بله،
نتیجه این که به اصطلاح چون در درون امکانات رو به خدمت نیروهای محرکه و خود نیروهای محرکه رو به خدمت انسان در می آورد و فعالیت های اقتصادی او کار ایجاد می کنه. در این اقتصاد زیر سلطه که می گوید در ظرف 7 سال گذشته به سلامتی 270 میلیارد، حالا رقم دقیق تو ذهنم مونده باشه، کسر بازرگانی خارجی ماست. این دینامیک یک اقتصاد زیر سلطه است. این هم دینامیک خودشو داره.
جاییم
اون دینامیک به اصطلاح چون امکانات رو در درون فعال میکنه، یعنی نیروهای محرکه رو در درون فعال میکنه، در صورت که موانع سیاسی که همین گرایش های استبدادی وابسته هستن نباشه، خیلی سریع و وسیع به اصطلاح در یک گستره خیلی زیاد نیروهای محرکه رو فعال میکنه
و به هی دامن ایجاد میکنه نیروهای محرکه جدید.
اون روحیه شاد و نمیدونم پر امید و اعتماد و امنیت و منزلت انسان و حقوق انسان، همه این ها عوامل تعیین کننده هستن در این که یک جامعه رشد اقتصادی بکنه یا نکنه. اگر یه جامعه که آدمی که صبح از خانهش خارج میشه نمیدونه که سالم عصر به خانه برمیگرده یا برمیگرده، عرض کنم که در اون روز چند بار کلاشو برمیدارن یا برنمیدارن، چند بار به زور میگوین یا نمیگوین، فعالیتی اگر خاص بکنه امنیت غذایی یا غیر غذایی دارد یا ندارد، و این فرق نداره با یه آدمی که با اطمینان از خانه خارج میشه، شاد و امیدی که بره میرود داره کار امروزی کارهایی انجام میده، نتایجی به دست میاره، شاد عرش به خانه برمیگرده. خیلی به دوتا آدم از زمین تا آسمان فعالیت چون با هم برق میکنه. این است که انسان نقش مرکزی و محوری داره در هر جامعه، برای اینکه اون جامعه رشد بکند یا نکند. یک جامعه در حکومت آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد که طرف باید یه دانشجوش الان از چه تاریخ که اینا اعتراض کردن یا نکردن در حضور آقای لاریجانی و جهات دیگری، تا همین دیروز که من خبر دارم اونجا بگیر است و ببند است و اعتراض در دانشگاه شیراز. حالا یه همچه دانشجوی چقدر دماغ دارد برای اینکه به درس و بحثش برسه؟ درمه میکنه با یه محیط باز شاد آزادی که اندیشه سانسور نمیشه، مهار نمیشود، دانشجو با خیال راحت میره سر کلاس و میدونه که بعد از پایان تحصیل چه کاری در انتظار اوست. بازه این دوتا آدم یکی نیست. اینه که استبداد ضد رشد قطعا. حالا استبداد سرمایه‌داری مدعی بود که به اصطلاح رشد رو ایجاب میکنه. او رشد سرمایه رو بله ایجاد کرده، اما این ویرانی های عظیم هم تو دنیا ایجاد کرده. حالا ما در چون امروز بخش مهمی از گفتگوی ما صرف از کنم موقعیت سنجی شد، موقعیت ایران رو در یک منطقه گسترده، دو بحثی که ما مونده باید بکنیم دنبال این بحثی که امشب کردم مربوط می شود به گشودن فضاهای جدید به روی اقتصاد، در مثلا در قلمروی انرژی های قابل تجدید، در قلمروی کشاورزی، در قلمروی پالایش محیط زیست، در قلمروی صنعت.
بله.
و مسئله بعدی تغییر رابطه بنیادها با انسان، تغییر رابطه بنیادها با انسان، تغییر رابطه بنیاد اقتصادی خصوصا با انسان، که در این مورد ما بحث خواهیم کرد از دینامیک نیازها، ترکیب کار، رابطه کار و سرمایه، جذابی تولید. انشاءالله امیدوارم که این را هم در دو جلسه به پایان ببریم، به شرطی که آقای اسرائیل مقداری دست از جنایتکاری بردارد و رژیم این ایران هم مقداری او هم تخفیف بدهد در جنایت، به طوری که ما بتوانیم به این دو راه حل بپردازیم و ناگزیر نشیم بخشی از وقت رو صرف ارزیابی جنایت های این گونه رژیم ها کنیم.
از دو شرط تقریبا محال گذاشتید.
در این طور متاسفانه.
انشالله که تاسف. انشالله که اون شروط شما برقرار بشود. ولی
اون به حرکت مردم بستگی دارد. بخواهیم که انشالله مردم رو در همه جا به راه بیاندازه و به حرکت بر بیانگیزه.
انشالله. خیلی ممنون آقای بنیسد. تا از وقتی که به ما دادیم خسته نباشید. اگه شما مطلب دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
و اوقات بر شما به خیر باد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیسد در رابطه با اینکه آیا از مرز هندوستان تا مدیترانه خلای قدرت وجود دارد یا نه، موقعیت ایران در این قلمرو گسترده چیست، ناروشنی اهداف اسرائیل از حمله به غزه و تبدیل حماس به نماد غرور ملت فلسطین، اینکه مصر و اردن و عربستان با حمله اسرائیل به غزه موافق بودند، و دیگر این خبر که مطابق گزارش ها نوار غزه دارای منابع بزرگ گاز می باشد، وضعیت کشورهای همسایه ایران و خلای قدرت در منطقه، با داشتن دولتی حقوقمند ایران می تواند به عنوان الگو و قلب تپنده در منطقه عمل کند. راه‌های اقتصادی دیگر اینکه برای اینکه سرمایه در خدمت انسان باشد، اقتصاد بایستی از اخلاق پیروی کند. اقتصاد منهای اخلاق سخت پیرانگر می شود. اقتصاد تولید محور با دینامیک استقلال موجب رشد و فعال شدن نیروهای محرکه می گردد. عوامل تولید و حق هر یک در تولید چیست و جریان توزیع مناسب عوامل تولید؟ از آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.